آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز دوشنبه 15 اسفند سال 1401 هجری شمسی مطابق با 13 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 6 مرد سال 2023 میلادی است. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را با مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز برنامه سیمای زن خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع مسمومیت دانش آموزان در ایران را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانستند. تدوین پیشنهادهای برای تنش‌زدایی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در اجلاس سازمان پیمان امنیت دست جمعی و حضور دو داور و یک ناظر ایرانی در مسابقات فوتبال زیر 17 سال دختران کفه در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع مسمومیت دانش آموزان در ایران را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از کاشت 3 اصلان حال به موضوع مسمومیت دانش آموزان اشاره کردند و با تاکید بر این که مسئولان و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند گفتند.
من یک اشاره‌ای هم می‌خوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. در این زمینه مسئولین خب اطلاع دارم نشستن بحث کردن و تلاش میکنن وظایف رو مشخص کردن. من می‌خوام تأکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهمی است. اگر واقعاً دست‌هایی در کار باشه و افرادی گروه‌هایی در این زمینه دخالت داشته باشن، این جنایت بزرگ و غیر قابل اغمازی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن کسانی بلا شک، در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینا اشد مجازات بایستی اجرا بشه، چون این یک جنایت کوچکی نیست، این جنایتی است هم در حق معصوم ترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان، و هم موجب رعب، موجب ناامنی، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده ها، موجب این هاست. اینا چیزای کوچکی نیست، اینا رو بایستی با جدیت دنبال بکنن. و کسانی اگر چنانچه محکوم شدن، عفوی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت، این رو همه بدونن، و حتما بایستی مجازات بشن و مجازات اینها موجب عبرت بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین درباره علت کاشت سه نهال با شعار امسال روز درختخواری با عنوان هر ایرانی سه نهال اشاره کردند و گفتند اگر بر اساس شعار انتخاب شده هر ایرانی سه نهال بکارد، برنامه دولت برای کاشت 1 میلیارد نهال از سال 1402 و در طول 4 سال محقق خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای به اهمیت موضوع نهالکاری در حفظ محیط زیست اشاره کردند و با تاکید بر اینکه با کمک مردم امکان تحقق کاشت 1 میلیارد نهال وجود دارد افزودند، توصیه متخصصان و کارشناسان این است که علاوه بر کاشت درخت‌های میوه‌دار، باید درختان جنگلی و درختانی که چوب آنها دارای اهمیت است نیز کاشته شوند، زیرا تجارت چوب در اقتصاد کشور تأثیری بسزایی دارد. ایشان خاطر نشان کردند نتیجه اقتصاد تک محصولی وضعیت کنونی کشور است که در زمینه‌های ارزش پولی ملی و تورم و نگرانی دارای مشکلات است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش مسئولان برای حل مشکلات گفتند مسئولین باید از همه راه‌های ممکن اقتصادی استفاده کنند تا بتوانند برای حل مشکلات مردم به راه حل درست برسند. جمعی زیاد از مراسم مردم سوریه با تجمع در یکی از میدان‌های مرکزی شهر دمشق پایان دادن به تحریم‌ها علیه کشورشان را خواستار شدند.
نقف رفضا للحصار الظالم.
جمع زیادی از مردم سوریه با تجمع در یکی از میادین مرکزی شهر دمشق پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان را خواستار شدند.
تجمع کردیم تا تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا علیه کشورمون رو محکوم کنیم.
نحن هنا لنقول للجميع.
تجمع کردیم تا بگوییم مردم در دفاع از کرامت و استقلال سوریه تا پای جان ایستاده‌اند.
در این تجمع شمار زیادی از نمایندگان احزاب سیاسی فعال در سوریه و همچنین نخبگان اجتماعی شرکت کردند.
در سوریه 10 سال در برابر تحریم‌های آمریکا و غرب استقامت از خود نشان دادیم و امروز هم در سایه سفر هیئت‌های سیاسی و پارلمانی به دمشق نشان دادیم که گزینه مقاومت به عزت و اقتدار کشور می‌انجامد. و حالیاً
نقف معها. طیف گسترده‌ای از مردم سوریه در این تجمع شرکت کردند تا بگویند پایان تحریم‌های آمریکایی خواسته مردم است، به ویژه در شرایط دشوار پس از زلزله.
در این تجمع جمع زیادی از نمایندگان گروه‌های مبارز فلسطینی شرکت کردند.
للتأكيد على ان ما برای اعلام همبستگی با دولت و مردم سوریه آمدیم و از همینجا از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در برابر خواسته‌های تحمیلی آمریکا تسلیم نشود.
شرکت کنندگان در بیانیه‌ای سیاست آمریکا و غرب را در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورها یک ابزار ضد انسانی برشمردند.
شرکت کنندگان در این تجمع تروریسم اقتصادی غرب و آمریکا را محکوم کردند و ادامه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت‌های مخالف اهداف استکبار را جنایتی در حق جامعه بشر برشمردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شرکت کنندگان اجلاس سران واحدهای نظامی بین المللی نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی پیشنهاد را برای تنش‌زدایی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مطرح و تدوین کردند. ولری روینکا دستیار وزیر دفاع در امور همکاری‌های نظامی بین‌المللی بلاروس از تدوین پیشنهادهای با هدف تنش‌زدایی در مرز قرقیزستان و تاجیکستان توسط مقامات واحدهای همکاری نظامی بین‌المللی نیروهای مسلح پیمان امنیت دست جمعی خبر داد. با گفته وی در نشست مقامات واحدهای همکاری نظامی بین‌المللی پیمان امنیت دست جمعی وضعیت نظامی و سیاسی در محدوده این سازمان بررسی و رویدادهای مربوط به همکاری‌های نظامی بین‌المللی در چارچوب ریاست بلاروس مشخص و پیشنهادهای در مورد تنش‌زدایی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تدوین شدند. نشست کاری سران واحدهای نظامی بین‌المللی نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با میزبانی مینسک برگزار شد. درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان در میانه‌های سپتامبر سال 2022 رخ داد که در نتیجه آن از دو طرف بیش از 100 نفر کشته و حدود 400 تن دیگر مجروح و تقریبا 500 خانه و تأسیسات عمومی ویران شدند. مرکز تجاری ایران که در مرکز شهر کابل قرار دارد در مراسم با حضور سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اعضای هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.
حجم تجارت بین ایران و افغانستان در 10 ماه نخست امسال نزدیک به 1,900,000,000 دلار بوده است که رقم ناچیزی سهم صادرات افغانستان به ایران است. وزیر تجارت افغانستان در مراسم بهره برداری از این مرکز ضمن تأکید بر توازن در تجارت بین دو کشور از تجار ایرانی خواست تا بیشتر در بخش فناوری در این مرکز فعالیت کنند.
ان شاء الله در آینده ما یقین داریم که محصولات خوبی را دیجا میارند و کوشش میکنیم که محصولاتی که دیجا میه شبیه محصولات افغانستان نباشه. ما همکارشان هستیم، ان شاء الله در کدام عرصه اگر کدام مشکلی می داشته باشن ما همراهشان هم کاری میکنیم، خصوصا در بخش تکنولوژی.
در این مرکز هر آنچه که تجار و بازرگانان ایرانی و افغانستانی برای گسترش تجارت بین دو کشور نیاز دارند پیش بینی شده است.
ما طبقه همکف پاویون‌های تخصصی رو داریم، طبقه مثبت دو رو برای کافی شاپ، فود کورت و غذاهای ایرانی در نظر داریم و طبقه منفی 1-2000 متر برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه مستقیم کالا به مردم.
همزمان با بهره برداری از این مرکز یک هیئت تجاری از کشور ما نیز به کابل سفر کرده بود. بهره برداری از این مرکز با استقبال تاجران ایرانی و افغانستانی همراه شد.
در کشور جنگ زده ای که 20 سال 40 سال در اینجا جنگ بوده که امروز دولت اسلامی ایران میاد در اینجا یک نمایشگاه دائمی بزرگ که افتتاح می‌کنه بر ما جای افتخار است.
مرکز تجاری ایران با 30000 متر مربع مساحت در مرکز شهر کابل قرار دارد. هم‌اکنون افغانستان ششمین مقصد کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران است. تجار و بازرگانان ایران و افغانستان امیدوارند با راه اندازی این مرکز حجم تجارت بین دو کشور از آمار و ارقام فعلی فراتر رود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
هشتمین نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و اتریش در زمینه همکاری اقتصادی برگزار شد. در شهر وینا هشتمین جلسه کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و اتریش در زمینه همکاری اقتصادی برگزار شد. ریاست هیئت تاجیکستان و شرف شیرعلیزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان و ریاست هیئت اتریشی را فرانس وسینگ رئیس مشترک کمیسیون و رئیس گروه روابط اقتصادی خارجی وزارت فدرال کار و اقتصاد اتریش بر عهده داشتند. در این نشست نمایندگان رسمی نهادهای دولتی دو طرف و محافل تجاری دو کشور میزبان حضور داشتند. در این دیدار موضوعات گسترده همکاری های دو جانبه تاجیکستان و اتریش در زمینه های تجارت و اقتصاد، کشاورزی، صناعت، حمل و نقل و ساختمان، انرژی، بهداشت، محیط زیست، مدیریت بلاهای طبیعی و دیجیتال سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نتیجه این نشست صورت جلسه کمیسیون بین دولتی امضا شد. شنوندگان گرامی، در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان میکنیم. کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از حضور دو داور و یک ناظر ایرانی در مسابقات فوتبال زیر 17 سال دختران کاف در تاجیکستان خبر داد. رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال دختران کاف با حضور تیم‌های ملی زیر 17 سال دختران تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان از 10 تا 17 مارس با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی آسیا نماینده فوتبال ایران برای قضاوت در این رقابت ها دعوت کرد. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی، فاطمه نصیری به عنوان داور، زهرا امدادی به عنوان کمک داور و پریسا قربانی به عنوان ناظری داوری برای قضاوت در رقابت های فوتبال زیر 17 سال دختران کافا در تاجیکستان انتخاب شدند. تیم ملی جوانان تاجیکستان تیم عمان را شکست داد. تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان در دور دوم آسیا 2023 با نتیجه 1-0 تیم ملی فوتبال عمان را شکست داد. تنها گل را در دقیقه 79 کمالوف به ثمر رساند. و بانوی ایرانی بنابر تصمیم فدراسیون جهانی تکواندو برای قضاوت در مسابقات گرند سلیم به چین دعوت شد. پس از برگزاری کمپ تمرینی داوران المپیک در قاره آسیا و انتخاب 18 داور، فدراسیون جهانی تکواندو با ارسال نامه‌بری به تهران خانم معصومه باقری را برای قضاوت در مسابقات گرند سلیم به چین دعوت کرد. بر اساس برنامه فدراسیون جهانی، تمامی داورانی که نامزد قضاوت در بازی‌های المپیک هستند باید در سال 2023 در مسابقات مختلف از جمله گرند سلیم، گرند پری، قهرمانی جهان و غیره قضاوت کنند و پس از ارزیابی عملکرد 26 داور به پاریس دعوت خواهند شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت تولید و فروش محصولات وزارت دفاع ایران در یک سال گذشته رشد 52 برابری داشته است. امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین با بیان نمونه های از توانمندی های تولیدی مختلف وزارت دفاع گفت در حوزه توان موشک کروز ایران انواع موشک ها را در برد 35 تا 1000 کیلومتر تولید کرده که توان رزم نیروهای مسلح را بسیار افزایش داده است. ژنرال آشتیانی افزود در حوزه پدافند هوایی که خط مقدم دفاع در هر کشوری است، هم باید توجه به تهدیدات متنوع متناسب با این تهدیدات سلاح‌های توسعه یافته و در مقابله با پرنده‌های دور ایستا نیز سامانه باور 373 و موشک سیار 4 آزمایی شده است که در فاصله 300 کیلومتری هدف را منهدم می‌کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت پهپادهای با سقف ارتفاع 20000 پا و مداومت پرواز 24 ساعت تولید شده است و در حوزه دریایی نیز ساخت انواع زیردریایی سبک و نیمه سنگین با قابلیت پرتاب موشک کروز و اژدر و مینای دریایی تولید می شود. وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با پیشرفته‌ترین پهپادها و موشک‌های هوشمند در نمایشگاه بین‌المللی دفاعی و تجهیزات نظامی بغداد شرکت کرد.
بغداد این روزها شاهد برگزاری یکی از مهمترین نمایشگاه‌های امنیتی دفاعی و تجهیزات پیشرفته نظامی است. نمایشگاهی بین‌المللی با مشارکت 17 کشور خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران که با استقبال گسترده فرماندهان عراقی روبرو شد.
از اهداف این نمایشگاه برای ما تبادل اطلاعات و تجربیات است، به خصوص در زمینه سیستم‌های هوشمند برای حفاظت از امنیت مرزهاست.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران برخلاف خیلی از کشورها این بار در راستای حمایت از توان نظامی عراق به عنوان یک کشور همسایه تکنولوژی هوشمند در سیستم دفاعی را به نمایشگاه بغداد منتقل کرد. اقدامی که در دیدار وزیر دفاع عراق با معاون بین‌الملل وزیر دفاع ایران از مواضع جمهوری اسلامی تقدیر شد.
ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آماده هستیم که دوستان خودمون در نیروهای مسلح عراق رو از جهت تسلیحات نظامی و صنایع نظامی تقویت کنیم و تفاوت ما با بسیاری از شرکت کنندگان در این نمایشگاه یا فروشندگان تسلیحات، چه دولت‌ها و چه شرکت‌های دیگه، این است که ما صرفاً به دنبال تجارت و کسب درآمد از فروش تسلیحات نیستیم، بلکه آماده هستیم که دانش و علم ایرانی که امروز سرآمد و زبان زد در عرصه دفاع و امنیت هست و امروز جزء ستارگان درخشان عرصه صنعت دفاعی جهان هستیم رو در حضور و به حضور برادران عزیز عراقی خودمون تقدیم کنیم.
افزون بر صنایع دفاعی، صنایع هوایی ایران نیز کاملا در نمایشگاه بغداد چشمگیر بوده.
یکی از مهمترین بخش‌هایی که دشمن ما تحریم سنگینی رو بر اون از ابتدای انقلاب وضع کرده صنعت هوایی، اما جوانان ما به حمد الله با تلاش و کوشش خودشون موفق شدن که در عرصه صنعت هوایی اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنن و شما مجموعه ای از و در حقیقت میشه که بخشی از مجموعه تلاش‌های سازمان صنایع هوایی خودمون رو در این نمایشگاه شاهد هستیم، از بالگردها گرفته پرنده‌های مختلف و پرنده‌های بدون سرنشین.
از دیگر محصولات دفاعی ایران در این نمایشگاه میتوان به انواع راکت‌های هواپایه فدک، راکت‌های دوش پرتاب ضد زره و ضد استحکامات اشاره کرد. سنبنی بجانبکم و معکم، در کنار شما و با شما عراق را خواهیم ساخت. این شعار صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در بازسازی عراق از جمله در بخش نظامی و امنیتی این کشور است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی بغداد.
بر اساس توافق جدید تاجیکستان و سازمان ملل، تا سال 2026 بیش از 370 میلیون دلار توسط نهادهای زیرمجموعه این سازمان و تاجیکستان اختصاص داده می شود. مقامات تاجیکستان و سازمان ملل مراسم را به مناسبت 30 سالگرد حضور این سازمان در کشور برگزار کردند. این مراسم با حضور شریکان سازمان ملل، وزارتخانه و نهادهای دولتی، نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم دوشنبه، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مربوط و جامعه مدنی، رسانه‌ها، فعالان و آژانس‌های ملل متحد در تاجیکستان برپا شد. فرهاد سلیم، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، در سخنان گفت که 30 سال همکاری مثمر ثمر با سازمان ملل و مشارکت فعال تاجیکستان در فعالیت نهادهای آن ثابت کرد که این سازمان و تاجیکستان به شریکان قابل اعتماد تبدیل شده اند و در ادامه ابراز اطمینان کرد که تاجیکستان در آینده نیز به تدریج ابتکارات جهانی در سازمان ملل ادامه و همکاری خود را با تمامی اعضای این سازمان تقویت خواهد کرد. سزین سینان اوغلو، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل، نیز در این مراسم گفت امروزه ماهیت همکاری این سازمان با تاجیکستان تغییر کرده و از مرحله‌ای که بیشتر با کمک این سازمان به دوشنبه برای تحقق آرزوهای توسعه ملی آن عبور و وارد دوره جدید همکاری شده است که نقش تاجیکستان در برنامه جهانی آب نشان دهنده این شراکت بزرگتر و مرتفع‌تر است. و افزود در طول 30 سال فعالیت خود در تاجیکستان، سازمان ملل متحد به دستیابی به صلح و توسعه در این کشور کمک کرده است و تنها بین سال‌های 2005 تا 2022 های این سازمان به عنوان کمک به توسعه بیش از 1 میلیارد دلار به این کشور ارائه کرده اند. در چارچوب توافقنامه جدید همکاری سازمان ملل و تاجیکستان برای سالهای 2023-2026، آژانس‌های این سازمان در نظر دارند برای توسعه این کشور حدود 370 میلیون اختصاص دهند. یک عضو سابق کنگره آمریکا که خود پیش از این عضو حزب دموکرات بوده است، این حزب را اینگونه توصیف میکند: حزب دموکرات و حزب جنگ تبدیل شده است. تالسی گابارد گفت و همین علت از حزب دموکرات جدا شده است.
حزب دموکرات آمریکا به حزب جنگ تبدیل شده است. این توصیف تولسی گابارد، عضو دموکرات دوره‌های قبل کنگره آمریکا، از این حزب است که میگوید میل به جنگ افروزی در حزب دموکرات باعث شده او از این حزب جدا شود.
بایدن مردم آمریکا را به سمت پرتگاه جنگ هسته‌ای پیش می‌برد. او با حمایت جنگ طلبان دو حزب آمریکا تا الان بیش از 100 میلیارد دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی با اوکراین اختصاص داده است.
در این حال زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، مدعی شده است اگر اوکراین در مقابل روسیه پیروز نشود، این آمریکایی‌ها هستند که باید دختران و پسرانشان را به این جنگ بفرستند. این اظهار نظر زلنسکی واکنش تند مارجری تیلور از شخصیت‌های سیاسی حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به دنبال داشته است.
هیچ پدر و مادر آمریکایی دوست ندارد پسر یا دخترش در دفاع از اوکراین بمیرد. البته زلنسکی با این حرف‌ها می‌خواهد آمریکا را به جنگ رو در رو با روسیه بکشاند. ما دیگر نباید به اوکراین پول بدهیم. اوکراین نیاز به صلح دارد، نه جنگ.
تلاش دولت آمریکا برای دامن زدن به جنگ نه تنها از سوی شخصیت‌های سیاسی بلکه از سوی فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران آمریکایی هم مورد انتقاد جدی قرار دارد. جفری گوندلاک از سرمایه‌داران معروف آمریکایی می‌گوید آمریکا با کسری بودجه بی‌سابقه خود چطور می‌خواهد هزینه جنگ‌هایی را که مایل است به راه بیندازد تأمین کند.
ما در حال هدر دادن پول و مهمات خود برای جنگ اوکراین هستیم. طبیعتاً در این جریان توان ما برای تسلیح تایوان در مقابل چین هم کاهش یافته است و من فکر نمی‌کنم توانایی چنین کاری را داشته باشیم. اگر چنین قصدی هست، خب پول آن را از کجا می‌خواهیم بیاوریم؟ ما پولی برای این کار نداریم. خودمان کسری بودجه شدید داریم.
با وجود افزایش مخالفت‌ها با جنگ در داخل آمریکا و به رغم اینکه چین هم یک طرح صلح 12 ماده‌ای برای جنگ اوکراین ارائه کرده که هم سازمان ملل، هم روسیه و هم اوکراین از اون استقبال کردند، اما کاخ سفید با ارسال پی در پی بسته‌های چند صد میلیون دلاری کمک نظامی به کیف، همچنان اوکراین رو به ادامه جنگ تشویق می‌کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مدیران اجرایی بانک جهانی سند ارائه کمک مالی به تاجیکستان با هدف بهبود کیفیت آموزش در این کشور را تصویب کرد. بر اساس این سند بانک جهانی برای اجرای پروژه در زمینه بهبود کیفیت آموزش متوسطه از انجمن توسعه بین‌المللی به تاجیکستان کمک بلاعوض 50 میلیون دلاری ارائه می‌دهد. در بیانیه این سازمان در این خصوص آمده است با وجود اینکه دسترسی به آموزش متوسطه عمومی در تاجیکستان بالاست و پوشش آن در سال 2019 96.6% بوده است، اما کیفیت آموزش همچنان پایین است. در چارچوب این پروژه یک سیستم جدید ملی تدریس و آموزش تدوین و معرفی مبلغ لازم برای بازسازی و نوسازی مکتب‌ها با هدف افزایش تعداد صنف‌های درسی، افتتاح آزمایشگاه‌های مدرن، ارائه تجهیزات و گسترش فرصت‌ها برای مطالعه موضوعات با هدف تأمین دانش آموزان تاجیکستان با مهارت‌های مدرن مورد نیاز در قرن 21 ارائه می‌شود. بانک جهانی در حال حاضر 24 پروژه را در تاجیکستان به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. از سال 1996 بانک جهانی بیش از 2 میلیارد دلار به عنوان کمک‌های بلاعوض انجمن توسعه بین‌المللی، وام‌های امتیازی و صندوق‌های هدفمند به تاجیکستان ارائه کرده است. شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
اندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیکا، با انتقاد از عادتی بدی آمریکا در دخالت در مسائل کشورهای مستقل گفت امریکایی ها طبق یک عادتی بد همیشه در مسائل دخالت میکنند که ارتباط با آنها ندارد. رئیس جمهوری مکزیکا در اشاره به نقش امریکا در بحران پرو گفت اگر میخواهند با همین سیاست ادامه دهند، با آنچه در پرو در حال وقوع است برخورد کنند. سفیر امریکا در آنجا مشاور کودتاچیان است. آبرادور با درخواست برای توقف ریاکاری از جانب امریکا تاکید کرد سازوکارهای واشنگتن هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی ادامه همان رویه است که در زمان تسلط بر امریکای لاتین اعمال می کردند. پیش از این نیز رئیس جمهوری مکزیک تأمین مالی سازمانهای غیر دولتی مکزیکی توسط امریکا را سیاست خارجی مداخلت جویانه کاخ سفید توصیف کرد که به عنوان بخشی از یک سیاست استعماری عقب مانده با زمانی حاضر همخوانی ندارد. ابرادور دولت مکزیک را یک دولت قانونی دانست که به صورت دموکراتی و با اراده مردم تشکیل شده است و در مقابل این گونه اقدامات موجب از بین رفتن اقتدار اخلاقی و سیاسی دولت‌های مداخله‌گر تلقی می‌شود. اکنون واشنگتن با بهانه برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در مکزیک با اصلاحات انتخاباتی و طور آشکار در این زمینه موضع گیری کرده و به حمایت از معترضان برخواسته است. اخیراً جامعه مدنی، سازمان‌ها و بخش‌های اپوزیسیونی مکزیک در اعتراض به تغییر سیستم انتخاباتی در مکزیک سیتی پس از تصویب مجموعه اصلاحات توسط مجلس سنا که دولت آن را پیشنهاد داده است تظاهرات کردند. اصلاحات پیشنهادی آبرادور هفته گذشته تصویب شد. این اصلاحات حقوق و بودجه دفاتر انتخابات محلی و آموزش شهروندان را که در مراکز رای‌دهی کار و نظارت میکنند کاهش میدهد. همچنین مجازات نامزدهایی که در گزارشدهی هزینه های مبارزه های انتخاباتی خود کوتاهی میکنند کاهش داده شده است. موضع‌گیری تند رئیس جمهوری مکزیک پس از اقدام وزارت امور خارجه آمریکا در صدور بیانیه در حمایت از تظاهرات گسترده و سازماندهی شده توسط مخالفان دولت مکزیک علیه اصلاح قانون انتخابات موسوم به طرح بی بیان شده است. در واقع واشنگتن هنوز خود را قیم و صاحب آمریکای لاتین می‌داند و به همین دلیل همواره روی کرد برخورد خصمانه و تلاش برای براندازی سران و دولت‌های چپگرا در این منطقه که برخلاف خواست و منافع واشنگتن عمل می‌کنند را سرلوحه سیاستی خود قرار داده است. این رویکرد نشانه از خوی استکباری و سلطه‌گرانه آمریکا محسوب می‌شود. با این حال اعمال این رویکرد در قبال ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوا و بلیوی با شکست آشکار مواجه شده و در این حال اکنون در کشورهای مانند مکزیک، کولومبیا، برزیلیا، ارجنتینا و چیلی نیز رؤسای جمهوری چپگرا که برخلاف خواسته واشنگتن عمل میکنند روی کار آمدند و روی کرده انتقادی در قبال سیاست های مداخله گرانه آمریکا در آمریکای لاتین پیش گرفتند. این سران جدید آمریکای لاتین خواهان خودداری آمریکا از ادامه سیاست مداخله جویانه خود در این منطقه هستند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی باری دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع مسمومیت دانش آموزان در ایران را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانستند. تدوین پیشنهادهای برای تنش زدایی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در اجلاس سازمان پیمان امنیت دست جمعی. و حضور دو داور و یک ناظر ایرانی در مسابقات فوتبال زیر 17 سال دختران کافا در تاجیکستان. از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدل خیل نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
کردم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناه بیده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم و قصد داریم به تفسیر آیات ابتدایی سوره شریفه تغابن آیه 1 تا آیه 6 بپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه منافقون در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آیات سوره تغابن را آغاز می‌کنیم. این سوره 18 آیه دارد و در مدینه نازل شده است. محور آیات آن توجه به مبدأ آفرینش جهان و انسان و آمادگی برای حضور در قیامت است تا انسان در آن روز مغبون و زیانکار نشود. ابتدا به تلاوت آیات یکم و دوم از سوره شریفه تغابن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح میگویند، فرمان روایی ویژه او و ستایش نیز ویژه او است و او بر همه چیز توانا است. اوست آن که شما را آفرید، پس برخی از شما کافرند و بعضی مؤمن، و خداوند به آنچه میکنید بیناست. سوره تغابن همانند برخی سوره های دیگر قرآن کریم با حمد و تسبیح خداوند آغاز می شود. البته همواره تسبیح بر حمد مقدم است. در تسبیح خدا را از هر عیب و نقص و کار جاهلانه و ظالمانه پاک و مبرا می دانیم، اما در حمد او را به خاطر عظمت آفرینش و گستردگی نعمتها سپاس و ستایش می گوییم. همه موجودات هستی با زبان حال و قالشان خداوند را حمد و تسبیح می کنند و بر علم و قدرت و حاکمیت مطلق خدای یگانه بر جهان هستی گواهی می دهند. اما در این میان برخی انسان ها با استفاده از اختیار و اراده‌ای که خداوند به آنها عطا کرده است همسو با عالم هستی عمل نمی کنند، یعنی حاضر نیستند به حمد و تسبیح خداوند بپردازند و حتی به وجود او اعتراف نمی کنند. از این آیات می آموزیم اول اینکه در فرهنگ قرآن تمام موجودات هستی از جماد و نبات و حیوان نوعی شعور دارند و بر اساس آن مبدع جهان آفرینش را می شناسند و تسبیح گوی او هستند. دوم اینکه برخی انسانها وصله ناهمرنگ هستی هستند، خدا را باور ندارند و نعمتهای او را ناسپاسی می کنند. سوم اینکه خداوند فرمان روایی است که بر هر کاری قادر است، برخلاف فرمان روایان بشر که از انجام بسیاری از کارها عاجزند. و در نهایت انسان موجودی انتخابگر است نه مجبور. همراهان ارجمند، همینک توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیات سوم و چهارم از سوره شریفه تقابن.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادر صورتگری کرد و صورتهایتان را نیکو قرار داد و بازگشت همه به سوی اوست. آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید می داند و خداوند با آنچه در سینه هاست به خوبی داناست. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان ارجمند، در آیات متعدد قرآن بر این نکته تأکید شده است که آفرینش جهان و انسان بر اساس علم و حکمت و هدفمند بوده است، زیرا خداوند کار گزاف و بیهوده انجام نمی دهد. در کار خداوند باطل راه ندارد و همه بر اساس حق و عدل است. البته در این میان انسان جایگاه ویژه‌ای دارد و خداوند او را به بهترین صورت و سیرت آفریده است. بدون شک آفرینش انسان بسیار شگفت‌انگیز است و در آن همه گونه هنرنمایی و ظرافت و طراحی به کار رفته است. لازم به ذکر است که خداوند انسان را از آبی ناچیز آفریده و در کارگاهی تاریک و ظلمانی به نام رحم او را رشد و پرورش داده و بر روی او بهترین و زیباترین صورتگری را انجام داده است. جالب آن که هر یک از اعضای بدن انسان از جمله سر، صورت، چشمها، دستها، پاها و سایر اندامهای او در جایگاه مناسب و درست خود قرار گرفته و ترکیب و تناسب آنها موجب زیبایی اندام انسان به ویژه چهره او شده است. همان گونه که خداوند مبدع جهان هستی است، بازگشت همه نیز به سوی اوست و هیچ موجودی از این مسیر معین خارج نیست. او پس از آفرینش انسان و جهان را به حال خود رها نکرده است، بلکه همواره آنها را زیر نظر دارد و از آنان مراقبت می کند. هیچ چیز از حیطه علم او خارج نیست و او همه کارهای آشکار و پنهان و حتی انگیزه های درونی انسانها را می داند. از این آیات می‌آموزیم: اول، آفرینش جهان امری تصادفی و بدون برنامه نبوده است، بلکه بر اساس برنامه و هدفی معین این جهان و تمام موجودات آن از جمله انسان آفریده شدند. دوم، آغاز و پایان جهان خداوند است و جهان به سوی مقصد الهی در حرکت است. و سوم، خداوند هم به کارهای مخفیانه انسان آگاه است و هم به افکار و انگیزه ها و اسرار نهفته در سینه او. و نهایت این که اگر انسان بداند در این جهان رها نیست، بلکه کارهای او در همه حال زیر نظر خداست، از بزهکاری و گناه دوری می کند و در جهت انجام کارهای نیک سعی و تلاش بیشتری از خود نشان می دهد. راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. دوستان ارجمند، همینک به تلاوت آیات پنجم و ششم از سوره تغابن گوش فرا می دهیم.
الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
ترجمه این آیات چنین است: آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند به شما نرسیدند؟ پس عقوبت کار خود را چشیدند و برای آنها در آخرت عذابی دردناک است. این کیفر به خاطر آن است که پیامبرانشان همراه با دلایل روشن به سراغ آنان آمده بودند، ولی آنان گفتند آیا بشری مانند خودمان ما را هدایت کند؟ از این رو کفر ورزیدند و روی گردانیدند و خداوند از ایمان و طاعتشان بی نیاز بود و خداوند بی نیاز ستوده است. شنوندگان عزیز، در آیات پیشین به کفر گروهی از انسانها اشاره شد. این آیات به ریشه کفرانها می پردازد و می فرماید آنها سخن روشن و منطقی پیامبران را در مورد پرهیز از شرک و بت‌پرستی می‌شنیدند و معجزات آنها را می‌دیدند، اما به دنبال بهانه‌جویی برای ایمان نیاوردن بودند. لذا گاهی می‌گفتند ما از پیامبرانی که همانند خودمان هستند پیروی نمی‌کنیم. آنها چه برتری بر ما دارند که باید پیشوای ما باشند و ما از آنان پیروی کنیم؟ و گاه نیز می‌گفتند مگر خداوند چه نیازی به ایمان آوردن ما و طاعت و عبادت ما دارد؟ در واقع کبر و غرور و چه بسا خود برتربینی موجب می شد که سخن حق را نپذیرند و خود را از هدایت الهی که از طریق پیامبران به آنها می رسید محروم کنند. کیفر این کفر و انکار که از روی عناد و لجاجت بود در دنیا دامن آنها را گرفت و در آخرت هم گرفتار عذاب خواهند شد. از این آیات می آموزیم: اول، در قرآن مطالعه تاریخ اقوام گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان سفارش شده است. دوم، برخی کارها به گونه ایست که انسان بخشی از کیفر آنها را در دنیا می بیند و البته کیفر کامل در قیامت خواهد بود. سوم و نهایت سوم، این که کافرانی کیفر می شوند که سخن حق را شنیده و دریافتند، اما از روی کبر و غرور با آن به مخالفت برخواسته و زیر بار سخن حق نرفتند. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدواریم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا دیگر بار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی بسوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
حکیمی را ناسزا می گفتند، او هیچ جوابی نداد. حکیم را گفتند: ای حکیم، از چه روی جوابی ندادی؟ حکیم گفت: از آن روی که در جنگی داخل نمی شوم که غالب آن بدتر از مغلوب آن است.
روزگاری یعقوب لیس بیمار شد، چنان که اطبا از معالجت او عاجز شدند و مداوات ایشان هیچ مفید نیفتاد. او را گفتند: ای امیر، به دعای پیران و بزرگان تقرب باید کرد و از همت ایشان استمداد طلبید تا مگر صحت روی نماید. پس یعقوب لیث کسی را فرستاد و سهل ابن عبدالله تستری را بطلبیدند و التماس نمودند تا دعایی کند و خدای تعالی او را شفا دهد. او بیامد و دست به دعا برداشت و به درگاه حق تعالی چنین گفت: بار خدایا، ذل معصیت و خاری معصیت بدون نمودی، عز طاعت من نیز به من نماد.